بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه. ایام وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. انشالله که با عنایت خاصه خود حضرت همه عزاداری های ما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشالله. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگه از برنامه کانون مهر همراه شما باشیم و با امید این که انشالله ما رو تا پایان این برنامه مثل همیشه همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته رسیدیم به چهارمین مشکل از مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی که عبارت بود از عدم توانایی در گفتگو. بحثمون کامل نشد و قرار هست امروز بحثمون رو حول این موضوع همچنان ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت های استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. تسلیت عرض میکنم بر عقیله بنی هاشم رو. انشالله که خداوند مدال توفیق بده جزء پیروان پیامبر و اهل بیتش و ارادتمندان و انشاءالله قدردانی های زحمت حضرت زهرا و دخت گرامیشون، چرا که این دو بزرگوار حق بزرگی بر گردن اسلام و مسلمین دارن. انشاءالله که خداوند توفیق بده ادای حق بکنیم و آرزو داریم عزاداری ها را و دعاهای امروز را و داوود را هر آنچه که انجام دادیم و بقیش هم انجام بده انشاءالله خداوند توفیق بده مورد مقبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله.
استاد بحثمون در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی رسید به چهارمین ایستگاه، یعنی عدم توانایی در گفتگو در این دوره سنی. برنامه گذشته آغاز کردیم بحث رو اما کامل نشد.
خلاصش این بود که در این دوره به دلیل عدم تجربه و عدم آگاهی های لازم طبیعی هستش که از نظر اجتماعی مشکل ارتباط کلامی داشته باشن نوجوان دختر و پسر، اما به این معنا نیست این مشکل باقی بمونه و ما وظیفه‌ای نداشته باشیم. به این معنا نیست که ما انتظار این رو داشته باشیم که زمان این رو حل بکنه، بگیم انشالله خودشون بزرگ میشن و کم کم این قصه هم حل میشه، بلکه وظیفه دینی ماست از نظر تعلیم و تربیت این مشکل اجتماعی رو برطرف کنیم تا نوجوان بتونه ورود به جوانی رو با تجهیزات کامل شناختی، عاطفی و ارتباطی به خوبی درک بکنه و انشالله نتیجه بگیره. خب بحث هایی که اینجا داره از کردیم گسترده است، در حد برنامه ها و وقت خودمون بهش میپردازیم. یکی از بحثایی که مطرح میشه روش‌های پرورش کلامی هستش برای چه کودک نوجوان. ممکنه بعضی جاهاش مشترک باشه، البته به این خاطر ناگاهی کلمه کودک را هم ممکنه مطرح بکنن در بعضی از منابع. اون کلمه را اگر مطرح کردن اشتباه نیست، بلکه با عنایت خاص و ویژه هست. متخصصین اومدن تو این قسمت، در حقیقت علمای تعلیم و تربیت، علمای اخلاق، یک عنایت ویژه‌ای خواستن نشون بدن که مرتبط به هم هستن. یعنی در دو دوره رشد انسانی، یعنی کودکی و نوجوانی، ما در کاهش مشکلات اجتماعی کودک و نوجوان میتونیم به بحث کلامی بپردازیم که هر دو در دو مقطع سنی برای دوره مقطع سوم که جوانی هستش یک بنای سالم و شفافی رو نسبت به حداقل آرزوهای خودشون پیش رویشون بگذاریم. خب در این روش هایی که مطرح میکنن، یکیش در حقیقت همدردی های پدر هست با بچه ها در دوره نوجوانی. معنیش این هستش که گاهی نوجوان برای ابراز احساسات خودش حالت شکوه ممکنه پیدا بکنه یا حالت در حقیقت ناراحتی پیدا کنه، کمتر میتونه به صورت سوال یا به صورت پرسش مطرح کرده باشه، مگر اینکه ما در دوره کودکی، اونچه که در مقدمه عرض کردم، مگر اینکه در دوره کودکی اون رشد رو درش ایجاد کرده باشیم که در دوره نوجوانی مشکلات رو به صورت سوال مطرح بکنه، پرسش کنه، جواب بگیره. خب اگر در دوره کودکی یک همچون اتفاقی نیفتاده باشه، معمولا به صورت نالان و شکوه کردن و نارضایتی و گاهی به صورت قهر کردن های همراه با بعضی کلمات هستش که ممکنه به ظاهر تندی هم داشته باشه. اما این به این معنا نیست که این نوجوان در یه شرایطی قرار گرفته که میخواد ناشکری بکنه. نه. به این معنا نیست که میخواد شأن والدین رو واقعا در نظر نگیره. درسته کلامش به ظاهر اینه.
بله.
میگه ای کاش منو به دنیا نمی آوردید. ممکنه بگه. شما چی برای من کردید؟ ممکنه بگه. ولی این معناش اینه که اون قدرت کلامی داره. همون مشکل اجتماعی است که گفتیم عدم توان در کلامش هستش. پس بنابراین این اگر ما یک مقداری به همدردی با او برای نوع مشکلش بپردازیم، جالب مجموعه از نیازمندی های خودش رو اینجا تأمین میبینه. یعنی به جای نصیحت کردن، به جای عرض موضوع شما تذکر بر این که ادب را رعایت کنه و به جای این که این کلمات ناشکریه که به زبان میاری، ما بیایم خصوصا پدر در این مقطع اون قسمت هایی که براش مشکل بوده ابتدا همدردی بکنه. چرا؟ چون هم واقعیت رو او خودش درک میکنه، هم میفهمه ما واقعیت رو میدونیم، اینطوری نیست که ندونیم. حالا چرا مادر این کارو نکنه؟ جالب اینجاست، مادر اینجا چون خودش تابع مقدمه از استرسه، چون خودش تابع مقداری از عواطف کلامی هست، ممکنه نتونه یک مقطعی رو کنترل کلامی داشته باشه، لذا ممکنه همراهیش بره تا جایی که من این کلمه رو نتونستم واژه‌ای براش پیدا بکنم. متاسفانه خیلی هم گشتم ولی نتونستم پیدا بکنم. ممکنه اون خیره بشه، یعنی دقیقاً بچه یه احساسی بهش دست بزنه که در بیان مطالب، در چینش کلمات دیگه دست خودش نباشه. به همین خاطر اینجا توصیه میکنن پدر بیشتر تو میدون باشه تا مادر، که متاسفانه خیلی وقتا مادر میاد تو میدون قرار میگیره. و جالبتره خصوصا دخترها میگن خب مادره دیگه، دختر با مادر مثلا بهتر را میاد. ولی که نه، در دوره نوجوانی پدر نقش اساسی داره، ولو هفته ای 5 دقیقه، ولو میگن ماهی تقریبا 20 دقیقه الان نیم ساعت ماه. خیلی جالبه. این اگر بتونه همدردی با اون مشکلی که اون مطرح میکنه یا اون ناتوانی که اون مطرح میکنه نترسیم. اگر میگه من تو این قضیه ناتوانم، بله راست میگی، ولی راه داره. اول همدردی بکنیم، تایید بکنیم، چون اون خودش تشخیص داده توی یه قسمت. وقتی میگیم همدردی، این اون که حقیقت داره دیگه، نمیخوایم که چیزایی که تخیله براش تایید بکنیم.
بله.
یا میگه که من خیلی ناراحتم، قصه‌ام گرفته چون دوستم مثلا از مدرسه رفته. خب اینجا همدردی نیاز داره. بله، واقعا آدم وقتی دوستش از کنارش میره یا دوستش از دست میده خیلی غم انگیزه برای آدم. این همدردی، عرض کردم، یک لجنه ای از توانمندی ها براش میاره، مثل کنترل عاطفه، مثل صادقانه بودن با خود و اطراف یا مطالب حقیقیش، من که مثل درک واقعیت. بالاخره این بچه رفته به عنوان یه دوست همراهش و از مدرسه دیگه رفته، نمیشه که عاطفه آدم الالعبد حالت جریه دار بودن باقی بمونه. که این واقعیت ها رو کم کم درک میکنه با اون همدردی. اینجاست که پخته میشه، آب دیده میشه، تجربه پیدا میکنه و نهایتاً چون این حالت براش پیش اومده، الان اگه پدر الان یا چند روز دیگه مطلبی را براش ارائه بکنه گوش میکنه. پس شد جمع کردن تجربه و علم کنار هم. حضرت امیر فرمود هیچ گنجینه‌ای بالاتر از تجربه برای کسب علم نیست. این خیلی جالبه. تو این قسمت‌ها داره کنار هم قرار. بعد فرمود هیچ نعمتی بالاتر از تجربه و علم برای رشد انسان نیست. هیچ نعمتی. چون هر آنچه که هست از جهل انسانه، از بدی‌ها هرچه هست دیگه، هرچه هست از جهل انسانه. هر آنچه خوبی هست از نوره، از علمه، از داناییه. پس یکی از روش‌های پرورش کلامی اینه که پدر همدردی کنه. دومیش اینه که ارتباط توأمه با احترامه. یعنی اگه بنا هستش ایشون حرفشو بزنه، حرفی بشنوه، ما هرچی که بتونیم بر حسب سوره اسرائیل 70 هرچی بتونیم ارتباط توأمه با احترام رو براش داشته باشیم، او چگونگی شنیدن، چگونگی گفتن یاد میگیره. جلسه قبلی اشاره کردیم اگر ما خوب یاد بگیریم، خوب بشنویم، بعدن خوب میگیم. بس خوب شنیدن ملاکه. خوب شنیدن قواعدی داره، قوانینی داره، دستوراتی داره.
بله.
تمام ادیان در این قسمت دستورشون مشترکه. جالبه، تمام ادیان قبل از اسلام، چه در انجیل، چه در تورات، چه در بقیه کتب آسمانی، در حقیقت تو این قصه یه حرف رو دارن. وان این استش که ما موقع شنیدن در حقیقت اون چی که ناصحیه نمیخوایم بشنویم. خب اینجا گفتگو ارتباط توأم با احترامه. این نوجوان مطلبی را میگه که مثلا خدای ناکرده غیبته. پدر بزرگوار، مادر بزرگوارش فرمان که اینجا غیبته، اینجا رو ما نمیتونیم، معذوریم، بشنویم. او یاد میگیره شنیدن درست را. یه جایی گفتار حالت عصبانیت داره، میگن که
اصلا در واقع توجه به بُعد اخلاقی شنیدن. شما دارید اشاره به این موضوع میکنید که بعضی اوقات ما یک سری از موارد که از نظر اخلاقی ممنوع هست رو نباید در شنیدن هامون بهش توجه بکنیم و جلوشو بگیریم.
بله، ابعادش یکی هم اخلاقیه. از بُعد اخلاقی این پرورش پیدا میکنه، چون تأثیری بر مجموعه عواطفش میگذاره که کنترل میکنه، مدیریت میکنه. چون ببینید مدیریت عواطف نقش بسیار عجیبی در استقامت انسانها، در رشد انسانها، در تکامل انسانها داره. خب امروز تعلق به حضرت زینب سلام الله علیها داره. شما ملاحظه فرمایید اون مأمور کاروانی که از کربلا کاروان را میبره رو به شام، وقتی به شام میرسه یزید یه حالت خوشحالی داره و بعد به این مسئول کاروان میگه چرا غم زده ای؟ شاداب باش. میگه از چی شاداب باشم؟ من از اون کربلا که جداشون کردم تا اینجا هر نوع اذیت و آزاری به این کاروان رسوندم، دریغ از این که یه درخواست از من بکنم. دقت کن این نکته رو. دریغ از این که یک دریغ که از من بترسن و وادادگی داشته باشن، اما با این کارشون من تحقیر کردن تا اینجا. منی که احساس قدرت میکردم، تنبیه میکردم، شلاق میزدم، از روی شترا و اینا را پیاده میکردم، بر روی با کفش با پای برهنه بر روی ریگهای داغ راشون میبردم، بر روی مجموعه از گیاهان تیغدار راه میبردم، دریغ از این که از من یه درخواست بکنم، دریغ از این که یک حالی به از خودشون نشون بدن که در حقیقت منو تحت تأثیر بلعث قرار بدن. اما منو تحقیر میکردن با مقاومتشون، منو تحقیر میکردن با صبوریتشون. وقتی هم حرف میزدن گویا در دنیایی از خوشبختی به سر میبرن. از چی بخندم؟ ببینید این مدیریت عاطفی که این جمع داره، خصوصا از زینب سلام الله علیها، تونسته این بحران را مدیریت بکنه، تونسته این موقعیت عاطفی را بالاخره بچه توشون این همه تو اون شرایط قرار میگیره. مگر نمیگیم حضرت رقیه سلام الله علیها حالا بگیم 5 سال 6 سال حد اکثر 7 سال دیگه، خب تو این سن پیادهش میکنن روی ریگزارهای داغ، روی نمیدونم مجموعه از گیاهان تیغدار و امثال هم راش میبرن، گوشواره گوشش میکشن، ولی دریغ از این که بیاد طوری برخورد بکنه که این دشمن شادی توش باشه. این هم مدیریت عاطفیه در سایه تربیتی است که یه بودش اخلاقیه. یه بودش اعتقادی میشه حالا. یعنی چی؟ یه باورهایی رو باید باور کنه، یه مجموع اصولی رو باید باور کنه. یه بودش حالت اجتماعی عاطفیه. یعنی چی؟ یعنی از هر چیزی نترسه. مثل مثالی که برای این کودک زدم، اگر حالا دوستش ازش دور شده نمیبینش، نباید بترسه، فکر نکنه دنیا با آخرتی دیگه، یه دوست دیگه انتخاب میکنه. بنابراین هر چیز کوچیکی، اتفاق کوچیکی بترسه. ببینید اینا نکته هایی است که کنار هم اتفاق میفته. یعنی یک انسان رشید یا رشیده، دختر و پسر، یه انسان قوی، یه انسان شکور، یه انسان صبور داره پرورش میده. روزگار پر از تلخیه. شما تاریخ رو بخون. شما یکیش الان بحث کرونا در بحث جهانی هست. از این نوع موارد در دنیا خیلی اتفاق افتاده. جنگ های اتفاق افتاده، مرضی ها اتفاق افتاده، قحطی ها اتفاق افتاده. نه یک بار، نه دو بار، هزاران بار، شیوه های مختلف دیگر. اما اونایی که در طول این روزگار تونستن بمونن، اونایی هم که در حقیقت در وجودشون نور الهی متبلوره، در وجودشون نشانه هایی از و نفقت و فیه من روحی وجود داره، دنیایی از قدرت لایزال الهی موج میزنه در وجودشون، توانمندیشون رو شکوفاتر میکنه، عزیزتر میشن، عزیزتر میکنن. به این یکی از میرسه با آدمی، آدمها رو چنان به دلشوره میندازه، چنان آدمها رو به غم وادار میکنه، یکی بالعکس چنان امیدواره و امید میده، چنان قویه و قوی میکنه. در حقیقت همچی که فرمودی، یه بودش اخلاقیه، یه بودش عاطفی اجتماعیه، یه بودش حالت دینیه، یک بودش حالت مهارتی محضه. مهارتی محض که وقتی میگی مثل آچه فرانساس به جای مختلف در حقیقت میخوره، به پیچهای مختلف میخوره. پس روش ارتباطی توأم با احترام. ما بنا نداریم در گفتگو وقتی میکنیم بچه اگر یه حرفی رو خدای ناکرده زشت بود یا درست نبود گفت، ما بلا فاصله هر حرفی بزنیم. اون احترام رو نباید فراموش کنیم، چون قراره با احترام احترام رهبرش بدیم. چون نمیشه با بی احترامی احترام پرورش داد. اون مسئله معروفه، با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد.
بله.
با عرضم بزرگ شما لیوان کثیف نمیشه آب تمیز خورد. باید اون ظرف تمیز باشه، اون وسیله باید تمیز باشه. لذا کلام ما باید محترمانه باشه تا اثر احترام را در بچه من ایجاد بکنه. اینم در حقیقت دومی. سومی مطلبی که اینجا هست بحث قاطعیته. درسته که ما احترام میکنیم، درسته که ما همدردی میکنیم، اما بحث قاطعیت رو نباید فراموش بکنیم. خصوصا مادرای بزرگوار دقت کنن. بنا نیست ما اینقدر عاطفی باشیم که تا بچه حالت خاصی به خودش میده ما تسلیم بشیم. بچه از یه جایی ممکنه دیده باشه، توی فیلمی دیده،
بله،
الان میبینه میگه من فلان چی میخوام، نمیخوام، میگه پس من سرم میزنم به شیشه. مادر میترسه، قاطعیتش از دست میده. یا اینکه فرض فرمایید که میگه حالا که اینطور شد من غذا نمیخورم. در کودکان زیاد دیدیم که مادرها چنان میترسن که تسلیم میشن، ای بابا بچه‌مون میمیره از گرسنگی. آقا انسان موجودی است، از هر چه بگذره از شکم نمیگذره. واقعا اینطوری در دوره کودکی و نوجوانی ها. ممکنه بزرگسالی ها، ولی در کودکی و نوجوانی اصلا این حالت رو نداره. یعنی به محضی که گرسنش بشه اون اجازه دست خودش نیست، هر شکل ممکن تأمین این نیاز رو برای خودش دست و پا میکنه. پس بنابراین قاطعیت، حالا البته خود قاطعیت یه مقداری معنی داره، یه مقداری باید دقت بکنیم. وقتی میگیم قاطعیت، قاطعیت معنیش خشن بودن نیست،
بله،
به معنای پایداریه، به معنای در حقیقت از اون اصول و روشهایی که الان ظرفیتش هست کوتاه نیاییم. یعنی چه الان ظرفیتش هست؟ یه وقت ظرفیتش نیست الان. وقتی ظرفیت نباشه اصل بعدی میاد کمک کمون، اصل تغافل، که محدث نوری رحمت الله علیه در مستدرک الوسائل جلد در حقیقت 19 صفحه 189 از کلام مبارکه از تعمیر علیه السلام مطلبی نقل فرماید خیلی عجیبه. بر حسب اون آیه شریفه که تغافر را متن می‌فرماید، حضرت می‌فرماید قدر و منزلت خودمون رو با تغافل گرامی بداریم و حفظ بکنیم منزلت خودمون رو. ببینید، پس اینجا وقتی گفتیم قاطعیت به معنای این نیست که اصلا کوتاه نیاییم، نه، کوتاه آمدن هم به معنای نیست که در هر جایی تسلیم بشیم. پس یه قاعده داره، در جای خودش باید قرار بگیریم. این من تو بحث بعدی که شرایط رو از تعمیر مطرح میکنه اونجا عرض بکنم، اونجا خودش باز میکنه، من اینجا فقط اشاره کردم. پنجمی رو بگم که اینجا اینا ارتباطشون به هم بگم. پنجمیش اینه که انتظارات خودمون رو متناسب با توانمندی ها و توانایی های نوجوان باید مطرح بکنیم در گفتگوها، در خواسته ها و در حقیقت انتظارات چه کلامی چه غیر کلامی. من اینجا بس کلامی بیشتر، ما واقعش بایستی که چیزی رو مطرح بکنیم که در توان او از نظر سن، در توان او از نظر علم، در توان او از نظر موقعیت اجتماعی، در توان او از نظر میزان تجربه، در توان او از نظر میزان بحث اعصاب و روانش باشه.
درست.
این رو باید کنار هم قرار بدیم. خب ممکنه کسی سوال کنه این توان به معنی این هستش که مثلا به بچه حرف مثلا مطالبی رو که میگیم در حد بزرگ سالا باشه یا کوچک سالا، قاعده داریم یا نداریم؟ اینجا نکته ایست، ما بنا نیست نوجوانها را کودک نگه داریم. وقتی میگیم در توان به معنی نیست کم بشماریمشون، به معنی این است که آموزشش دیده یا ندیده، نه اینکه اون سنش الان این چیزها را نمیپذیره. یه قاعده اصلی مونه، اون آموزش دیده یا ندیده،
اون اولی هم باید رعایت بکنیم در واقع. یعنی ما چیزی رو نوجوان میگیم که هم میدونیم تواناییش رو داره، اما بحث آموزشش هم باید دیده باشه.
خب هم بحث همینجاست، یعنی ما توانمندیش رو باید ببینیم که یه وقت انتظاری که ازش داری ممکنه میگه متناسب با سن هست و یا آموزش دادیم از قبل میشه اگر آموزش ندیم میشه ناتوانی برای او، برای او ناتوانیه، ولی برای یک نوجوان دیگه توانمندیه. پس اینا باید کنار هم قرار بگیره. پس بنابراین اینها مجموعه ای از روش هایی است که مطرح میفرمایند که در حقیقت یک جلوه ای از نوع پرورش در کلام هستش. خب یه فرمایشی از تعمیر علی علیه السلام اینجا داره که در مجموعه از بحث های تربیتی ما نقش آفرینی میکنه، برای کوچک و بزرگ نقش آفرینی داره، زن و مرد، کوچک و بزرگ، انظر سن، انظر سواد، انظر موقعیت، هرچی. در کافی جلد 8 صفحه 20، البته چاپ بیروتش، فرمایش از تعمیر داره. اونجا 10 ویژگی رو برای کلام مطرح میکنه. یه بار این 10 ویژگی رو قبلا عرض کردم، شاید بگن 2 پیش یا 3 پیش بوده، به منظور این بوده که سوال یادم هست پرسیدن، ناچار بودیم مطرح کنیم. ولی جایگاهش اینجاست که اگر بنا هست ما پرورش بدیم، از این طریق میتونیم خوب توجه به این نوع فرمایشات حضرت داشته باشیم که ببینیم کلام ما کجاست. ما اول خودمون رو بررسی کنیم، بعد فرزندمون رو با اون محک بزنیم. به تعبیر دیگر خود و فرزند رو با این 10 ویژگی باید محک بزنیم. اگر این 10 ویژگی رو داشتیم، پس اون 5 مطلبی که عرض کردم موفقیم در اجرایش. اگر نه رو این بپردازیم. اگر این 10 نکته رو فرزندمون داره، پس اون 5 مطلبی که عرض کردیم در وجودش هست. بریم سراغ مرحله بعدی و موقع. من مرحله 6 نگفتم چون این رابطه با هم داره. یعنی بین اون 5 و این روایتی که 10 نکته داره یه ارتباط اینطوری داره. این 10 را بلدیم، تو زندگیمون هست، رعایت میکنیم، پس اون 5 رو داریم اجرا میکنیم. فرزندمون اگه اون 5 را اجرا میکنه بالعکس میشه. پس این 10 یه جورایی تو وجودش شکل گرفته، تو زندگیش شکل گرفته. اینا با همه درست. بعد میره سراغ ششم موقع.
درست استاد، اگه اجازه بدید این 10 تا رو نگه داریم،
یه
فاصله بگیریم، چند تا پیام و تماس داریم، اینا رو بهش برسیم. دوستان عزیز ارجمندم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراهتون هستیم.
میشه باورم که وقت رفتنه تموم این سفر بارش شونه منه، کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ واسه این دم آخری چقدر شبیه مادری، کجا میخوای بری؟ حالما هم نوه کنن حسین این دم آخری، به کی میسپری ما رو میری؟ باید جواب تو با نفسم بدم، بدون من نرو تو رو به کی قسم بدم؟ باید جواب تو با نفسم بدم، بدون من نرو تو رو به کی قسم بدم؟ قرارمون چی شد که بی قرار هم باشی؟ حسین هرچی که پیش من باید کنار هم. قرارمون چی شد؟ قرارمون چی شد که بی حسین هرچی که پیش من.
بله، وقت شما بخیر. دوستان عزیز ارجمندم، مجددا این ایام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که توی عزاداری‌های خودتون ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. از همه شما عزیزان طبق روال برنامه در بخش دوم برنامه که ما بیشتر به پیام‌ها و تماس‌ها می‌پردازیم، دعوت میکنم با برنامه خودتون از طریق پل‌های ارتباطی در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو حتما به دست ما برسونید. از طریق نرم افزار واتساپ هم میتونید سوالات خودتون رو به صورت صوتی یا تصویری یا متن به دست ما برسونید. خانم بدری از کردستان پشت خط تلفن هستن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم خانم بدری، خیلی خوش اومدید در خدمتتون هستم.
سرشناس برنامه‌تون. امروز اجازه ازت جنبم تصدیق داده کنم خدمتتون.
خیلی ممنونم، متشکرم، ان شاءالله قبول بشه عزاداری.
یه سوال داشتم از آقای کرم، یعنی یه مشکل خیلی بزرگ دارم. من 3 تا فرزند دارم. پسر بزرگی هم 21 سالشه. پسر دوم هم 13 سالشه. یه دختر 34 سالم دارم. پسر بزرگم یعنی اینقدر اخلاقش بد شده، حدود 2 سالی میشه که دانشجو تهران درس میخونه. با این برادر کوچیک 13 سالش، یعنی اگه 6 ماه یه بار هم دیگر رو ببینن زد خورد دارن با هم. یعنی افتضاح وضعشون، دیگه نمیتونم کم میارم، نمیدونم چیکار کنم دیگه. این برادر کوچیکشم سروش در اومده دیگه، یعنی هرچون گند و دوله بهش حرفش خودشون میزنه. بعد تنبیه بدنیش هم میکنه برادر بزرگش. من میدونم مقصر بود برادر بزرگتا، دقیقا خودم مشکل رو میدونم، میدونم زور میگه بهش، ولی نمیدونم چیکار کنم. این حرف میزنم میگه طرف اونو میگیری، اون یکی رو که قانع میکنم میگه طرف اینو میگیری. راستش دیگه اینقدر اصاب خودم هم داغونه، خودش را از خودش را خواب ندارم. اصلا نمیدونم بینشون، نمیدونم چجوری من مشکلم رو حل کنم. حالا این پسر کوچکتره، یعنی برادر شفتیرون میگه بزرگ بشنم من چیکار میکنم چیکار میکنم. این به من الان زور میگه. از آقای کرمی میخواستم راهنمایی کنه. دختر کوچیکم هم نمیدونم اینا رو میبینه چی لج میکنه، با هم لج میکنه، یه چیزی که بهش میگی یا یه چیزی که دیر بهش به دستش برسه، یعنی یه لج بازی میکنه، گریه میکنه، داد و بیداد میکنه، تا به دست نیاره تلفن معامله.
خیلی عالی، تشکر از شما خانم بدری، ممنون از تماستون.
من خیلی ممنون. ممنون میشم اگه راهنمایی کنه. اگه استاد کرمی شماره چیزی دارن به من بدن.
ایمیل رو ایمیل استاد رو میتونید از دوستان اتاق فرمان بگیرید.
ممنون از
شما. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. تلفن بعدی ما از تهران هست. سرکار خانم کوشکی یا آقای کوشکی. چون آقای کوشکی سلام.
سلام علیکم رحمت الله. خیلی ممنون از برنامه خودتون، از شما مجری محترم تشکر میکنم و همچنین جناب حضرت الاسلام مسلم استاد دکتر کرمی خیلی متشکرم از بیان مباحث خودتون. یه سوالی داشتم، یه مقدمه حالا خدمت شما، شاید این حالا سوالم طولانی هست چون بنده هم معلم خدمت شما بودم، حق و تدریسی هستم، هم مبلغ هستم. سوال من در رابطه با شیوه بیان عوارض روابط دختر و پسر برای دختران سن دبیرستان هست، سن دبیرستان دوره اول که میشه الان کلاس دوم سوم راهنمایی سابق و اول دبیرستان، یعنی 13 14 ساله و 15 ساله. بعضی از معلمان بیان میکنن که ما این بیان عوارض روابط و دختر و پسر و مسئله مثلا بکارت و اینا رو اگر بخوایم بیان کنیم برای دختر دوم سوم راهنمایی درست نیست، در صورتی که یه نکته هایی هم وجود داره و اون این که الان بلوغ زودرس شده و حتی ما در کلان شهرها بحث بلوغ جنسی و ارتباطات جنسی رو حتی در اواخر دوره دبستان بعضا داریم مثلا مشاهده میکنیم. آیا با توجه به این مسئله بلوغ زودرس، این که ما بیان بکنیم که این از دست رفتن اون در واقع بکارت برای دختر یه نقصانی رو وجود میاره برای در واقع نوجوانه، خدمت شما شاید دوم سوم راهنمایی این رو به عنوان یه عامل بازدارنده بیان بکنیم که اگر مثلا یه آقا پسری با شما ارتباط برقرار
کنه، با توجه که من عذرخواهی می‌کنم ورود پیدا می‌کنم بین صحبت شما آقای کوشکی، با توجه به این موضوع که شما فرمودید، شما صحبتتون سوالتون در رابطه با ضرورت این بحث هست یا اینکه در نظر داری چگونگی این کار رو از استاد بپرسی؟ اینو اگه مشخص کنید ممنون میشم.
حالا پدری که دخترش در خانه او عادت نشوند و از این قاعده فقهی هم استفاده بکنیم که هر کسی که میترسه به گناه بیفته ازدواج کردن بر او واجبه، یعنی ازدواج بر این با توجه به این بلوغ زودرس ما میایم یه بستری رو فراهم بکنیم که
آی خوشگی صدای منده رو دارید؟
بله
صدای بنده رو داری؟
بله.
ما یه مقدار زمانمون محدوده، من یک سوال از شما بپرسم چون بحثتون تقریبا مشخصه. سوال بنده این هست که آیا سوال شما در رابطه با ضرورت بیان این بحث هست یا چگونگیش؟
هم ضرورتش هست هم چگونگیش. من بحثم اینه که ما اگر بیان نکنیم ما الان دیگه 17 سال پیش
نیست، من زمان برنامه نگرانم نرسیم پاسختون رو بدیم. ممنونم ازتون، تشکر میکنم که تماس گرفتی، سپاسگزارم. استاد در خدمتتون هستیم، با سوال خانم بدری آغاز بکنیم در اتاق پسرش.
ببینید معمولا یک کسی که تو سن 18 سال 20 سال 19 سال قرار میگیره و یک همچون برخوردی رو حالت برخورد پرخاشگرانه و میشه گفت گاهی هم حالت خارج از انصاف و منطق قرار میگیره در ارتباط با برادر یا خواهر کوچکتر از خودش، خب این در حقیقت دو سه تا نکته بنیادی و عمومی داره. یعنی چی؟ یعنی این بستگی به یک خانواده و دو خانواده که بچهشون اینطوری هست نداره، بلکه عموم بچه هایی که تو این سنن قرار میگیرن و یک همچو برخوردی میکنن عواملش مشترکه. مثل میمونه بگیم ما فرض کنیم اگه از ناحیه گلو فرض فرمایید درد گرفت گلومون، اریتریماسین میخواد، اگر از ناحیه سینه بود نه آموکسیلین میخواد. ببین یک همچو حالتی رو داره، یعنی دقیقاً یک حالت استانداردی براش مشخص کردن در اثر نوع تجربه های طولانی در طول سالیان و شاید بگیم 500-600 سال روی این قضیه کار شده، کم نیست دا. یعنی واقعاً که میگیم 500-600 همینطوری عدد نمیگیم، خیلی سالها روی این کار شده. شما ببینید قبل از بوالیسینا روی اینها حداقل ما 12 دانشمند قهار قبل از بوالیسینا داریم توی این قضیه کار کرده. یا فرض فرمایید که ما افرادی داریم که در 200 هجری توی این قضیه کتاب نوشتن و کتابای خطی که توی این زمینه موجوده. تا امروز هم افراد متعددی به صورت‌های پژوهش‌های گسترده‌تر. خب اولین عاملی که مطرح می‌کنن در حقیقت احساس بزرگ منشانه یا احساس بزرگ شدن، احساس دانا شدن. خب از یه شهری به شهر دیگه اومده، جوانه و واقعا هم یه تجربه‌ای داره کسب می‌کنه، سوادی داره کسب می‌کنه و واقعا فکر می‌کنه در مقابل این برادر کوچکترش وظیفه داره. پس اینجا غلط نیست. و اکثر بچهای این سن هم که حالتی دارن احساس مسئولیت. پس تا اینجا غلط نیست. بنده خدا نمیخواد خرابکاری کنه، نمیخواد زور بگه، نمیخواد، ولی چون بلد نیست حالت بی‌انصافی به خودش میگیره. حالت بی‌تجربگی به خودش داره در حقیقت. پس بنابراین اصل بحث نیت، اونا معمولا بچه ها تو این سن برای کمکه، چون واقعا دوست دارن برادر و خواهر خودشون رو در این جای بزرگتری دیدن، در یک جای وسیع‌تر از جای قبلیشون مخصوصا تجربه میکنن، میخوان هر اون چی که خود نرسیدن بهش هم اونا بهش برسن. پس یه نکته تا اینجا عاملش خوبه ولی شیوهش اشتباس. عامل دومی که معمولا اینها اینطور پیدا میکنن، معمولا اون حالت واکنش های مادر هست نه پدر. دقت کرده باشید اینجا پدر حضورش کمرنگه، مادر بیشتر تو میدونه. لذا در این قسمت اون واکنشی که مادر داره یه مقداری حالت احساسی و عاطفی بودن یک جوان رو بیشتر میکنه، باز کمتر به واقعیت ها نگاه میکنه. اون احساس خودش رو میخواد که دلسوزی هستش، فکر میکنه واقعا داره دلسوزانه این کار میکنه و مادر داره یه جوره کم لطفی میکنه. یعنی نه اینکه مادر رو اونجا ندید بگیرد، احساس میکنه مادر کمکش نمیکنه. اینم یه نکته است. عامل سومی که معمولا توی این قضیه مطرح میکنن، میگن که معمولا اینها بچهای کوچکتر یه جورایی در حقیقت عامل میشن برای یعنی محرک میشن برای ابراز یه نوع رفتاری که واکنشی هست از بزرگتر هست. این حالا علت چرا به وجود میاد؟ این هم یک نوعی باز عدم حضور پدر برای تعدیل، از اون طرف حضور مادر برای تعطیل. یعنی مادر میگه این رفتار رو تعطیل کنید، مادر اومده ولی پدر برای تعدیل وجود نداره. خب راه چیه؟ راه اینه که واقعا همچین که توی مطالب قبلی عرض کردیم، اولا پدر بیاد تو میدون و با احترام احترام را کسب بکنیم، به تعبیر یک مقداری همدردی باش بکنیم. واقعا مثلا میگه برادر کوچیکه من درس نمیخونه، باید بخونه. خب میگیم حرف درسته. اینجا شد چی؟ در حقیقت همدردی. اما از این طرف کمکش میکنیم، میگیم رایش نیست که شما برادر کوچیکه رو بزنی، رایش نیست که شما با پرخاشش بکنی، چون اون آتش لجاجت طبق فرمایش هستمی درش به وجود میاد. داری زور بهش میگیم دیگه. حضرت فرمود اینطور برخورده تنشی اینطوری آتش لجاجت درش برافروخته میشه. این نوع همراهی کردن با این بزرگتر پس میطلبه از ناحیه پدر. مادر هم باید همچون همراهی رو داشته باشه. یعنی در حقیقت یه مداری صبورانه تر مادر جهت بده به کار. این راه اولی که مطرح میکنن. راه دوم این استش که واقعا مادر به طرفداری احدی از اینها سخن نفرماید و به تعبیر دیگر محکوم کردن احدیشون هم وارد نشه. میدونم اول سخته، ولی خب نه تأیید کنیم رفتار یکی رو، نه حمله کنیم رفتار یکی رو، پرخاش کنیم رفتاری هیچ کدوم. چه کار میکنیم؟ ما فضا را باید عوض بکنیم. بلی ممکنه روزای اول دیر جواب بده، ولی به تدریج جواب خودشو میده. مثلا همون لحظه مادر فرض فرمایید تا میوه میاره، مثلا چای میاره، مثلا یا نه همون لحظه فرض فرمایید که فضا را با یه تلفن عوض میکنه. مثلا زنگ زده به یک نفر صحبت میکنه، به پسر بزرگه میگه فلانیه باش صحبت کن، تو رو در وایسی قرارش داده، فلانی اینجاست، بله مثلا از تهران اومده چند روزی، شما یا اول پرسی باش میکنه. ببینید با این روش های متعددی که فراوان هست، اون حالت احساس عاطفی که برافروخته شده رو خاموشش میکنیم، فتیلش رو میکشیم پایین یه مقداری، اون حالت عادی پیدا میکنه. چرا که اون حالت دلسوزی داره واقعا، برادر که نمیخواد برادر رو حذف کنه از صحنه مسائل فعالیتی، که معمولا از بعد مثبتش شروع میشه. چرا؟ چون بچه های بزرگتر از اونه، مثلا بچه اولان نسبت بچه دومیا، بلخص در پسرها یه همچون موقعیت هایی به وجود میاد که دوست ندارن حالت کمبودی در رفتارشون اتفاق بیفته. راهکار آخری که اینجا مطرح میکنن، میگن که معمولا مادرها شکوه نکنن، یعنی اگه پدر اومد از اینو مسئله مطرح نکنن، حواله ندن حتی تا این مقدار. بابات بیاد بهش میگم، یعنی اون شخصیت واقعی بچه که احساس الان خودش مردانگی داره دیگه، میگه من رشد کردم، دوچاری اتفاقات دیگه میفته اون موقع. این برای این قسمت. اما یه نکته داریم برای اون بچه دومیه. بچه دومیه رو باید حقیقتا بهش گفته بشه که اون دوستی برادره، دوستی و دلسوزی همراه با هم داره برای ایشون. خب پاید چه کار کرد؟ در حقیقت مقداری توصیه به فرمانبری، مقداری هم در یک کمچه شرایطی رو فضا رو خالی کردنه. یعنی رو میخواد دعواش بشه، بره بیرون چیزی بخره مثلا. مادر میتونه تا این کار کنه. احمد، حسین، حسن، بیا برو دوتا نون بخر. نمیذاره قضیه به اونجا کشیده بشه. اینجا مدیریت عاطفی تربیتی مادر هم نقش داره که فضا رو کمک بکنه به کوچکتره که فضا رو تو دست خودشون بگیرن در حقیقت. اما راجع به بچه کوچیکه که لج میکنه، نترسن. بارها عرض کردیم وقتی بچه یه چیز رو لج میکنه یعنی شرطی شده مقداریش. بله، علل دیگری هم داره. ما تو اون کتاب علل لجبازی کودک و نوجوان و درمان اون مفصل آورده ایم. میتونن در از انتشارات قلمگاه تو سایتش بگیرن، در خونهشون میفرستن. ولی اونجا مفصل گفته ایم که در حقیقت لجبازی عللی داره. یکی از علتهای مهمش همینجاست. یعنی یه جاهایی شرطی شدن، احساس میکنه اگر گریه رو ادامه بده به مقصد میرسه. اگر این فرض فرمایید مثلا گاهی همراه با گریه یه کارایی میکنه، اشیایی رو میشکنه، اشیایی رو پرت میکنه، بترسونه. اگر بترسونه مادر یا پدر تسلیم مثلا خواستهش میشن. این دقیقاً ما پاسخ ندیم به این، یعنی نوعی باج گرفتنه. ما با باج گرفتنه بچه ها تو این سن باید مراقب باشیم که شاید خودتون متوجه نشن اسمش لجبازیه، چون را نمیدونن واقعا، بعضی از الفاظ را نمیدونن، اون شیوه را میدونن، شیوه اینه. پس بنابراین ما تسلیمشون نشیم در همین مقدار.
خیلی عالی، ممنونم استاد. 10 دقیقه زمان داریم، سوال های کوشکی هست، یه پیامک هم هست اگه برسیم این رو پاسخ بدیم. خیلی عالی،
انشالله.
سوال های کوشکی در آتو موضوع.
بله، بحث تعلیم و تربیت با ظرافت های ویژه خودش انجام میشه. ظاهر قضیه بله ممکنه که البته در بعضی از مطالب روانشناسی غرب الان متاسفانه تو کشور ترجمه شده. چرا میگیم بعض؟ چون واقعا اونا هم به این نتیجه رسیدن که خیلی از مطالبی که الان مطرح کردن ناقصه. مثل چی؟ میگن راحت مطالب جنسی رو بچه ها یاد بدیم تا مراقب خودشون باشن. حالا فهمیدن نه، این نیست. ما یه بحثی داریم در تعلیم و تربیت اسلامی تحت عنوان حیا. هم جنبه اخلاقیه، هم جنبه اعتقادی این کلمه حیا، هم جنبه فقهی داره، هم جنبه جامعه شناختی داره، هم جنبه روانشناختی داره. ببین کلمه ایست که حالت ترمینال داره، خیلی نکته ها توش هستش. اگر حیا شکسته بشه اونم برای دختر به هیچ وجه نمیشه جمعش کرد. لذا در بحث مطالب رابطه دختر و پسر، شرط اول برای یک مربی، برای پدر و مادر اینه که حیا رو از بین نبریم، حیا رو آسیب نرسونیم. چون وقتی حیا از بین بره به شکلای دیگری ورود میدان وارد میشن، ورود پیدا میکنن و استدلالهایی میکنن و برای خودشون توجیهاتی پیدا میکنن اون موقع. لذا اولین نکته حیاست که اگر حیا بیاد بحث دینداریش میاد. نقش حیا در دینداری یه چیز اثبات شده در قرآن و عترته. ما هم آیاتی داریم هم روایاتی. حیا در دینداری نقش اساسی داره. لذا خداوند متعال حیا را وقتی که تقسیم کرده طبق روایات 10 مورد که هست، 9 تاش به دخترها داده، 1ش به پسرها. چرا 10 از این 10 تا 9 تاش به جنس مؤنث، 1ش مذکر؟ چون جنس مؤنث باید اون حیا بیشترین نقش آفرینی در کنترلش داره، در خدمت اون قرار بگیره. بنابراین نکته اول، حیا باید شکسته نشه. پس ما حتی بعضی از کلمات رو نمیتونیم براشون به زبان بیاریم، مثل کلمه ای که الان ایشون فرمودن که بگیم در حفظ اون کوشا باشن، این کلمه رو نمیتونیم به این راحتی بگیم. او باید در بحث حیا، حالا بحثش قبلا بحث کردیم، بحث مفصلی داره، یا تو اون کتاب نقش حیا در دینداری مفصل آوردیم. خب فکر کنم 6 ماه طول کشید بحثمون، اگه اشتباه نکنم، بحث نقش حیا رو برای تربیت دختران 6 ماه طول کشید، چون تربیت دختران اساس و پایش اول نقش حیاست که روش کار بکنیم. پس این نکته اول، اجازه نداریم ما وارد یه بحثی بشیم براشون که اون متوجه بشه براش ضرر داره. دوم این که در اشاره جالبی داشتن، فرمودن با توجه به موقعیت فرهنگی فعلی مثل فضای مجازی و بلوغ زودرس و امثالهم، با توجه به شرایط روز این چنینی که هست برای تعدادی بلوغ زودرس هست، برای تعدادی فضای مجازی، یه جور مطالبی در اختیارشون میگذاره، حیا را ممکنه این مقداری بشکنه. با توجه به این قضایا، ما در حقیقت به جای این که ضررهای این نوع ارتباط بهشون بگیم، باید در حقیقت معتقدشون بکنیم به جایگاه اصلی خودشون، که خداوند متعال برای انسان یک مجموعه معارفی را ذکر کرده. یک انسانی که معتقده، یک انسانی که به تعبیری مثل اون مثال پسره در ارتباط با مرحوم گوهرشاد مثال زدم جلسه قبل، وقتی که عاشق خدا بشه دیگه بنده خدا را کار نداره تو این زمینه. وقتی که این دختر خانم متدینه بشه، آقا پسر متدین بشه، بعضی مطالب براش حل بشه، سراغ مطالب جنسی چینی نمیره. ببینید، ما گاهی در ارتباط با پرورش نوجوانها یک خطایی میکنیم، و اون اینه که به جای اینکه فرض فرمایید مسئله تدینش رو، اخلاقش رو، حیا رو تقویت کنیم، یه راست روی سر حجاب میریم، یه راست روی سر فعالیت‌های دختر و پسر میریم، یه راست سر مطالب مثل موسیقی گوش نکن گوش نکن میریم. ببینید، اون پایه رو بهش نمیریم، اونجا رو میریم. خب لذت موسیقی رو که به ظاهر براش داره که به این راحتی کنار نمیذاره. بالاخره نوجوانی که مریض نباشه غریزه جنسی داره دیگه. غریزه جنسی خدا بهش داده، ما نمیتونیم بگیم که به قول معروف بذار کنار اینطوری. او باید در کنترلش بود معنوی که خدا ایجاد کرده باید قرار بگیره. حالا البته راهکار داره، توی این چند دقیقه نمیشه اینو گفت. سرگذشت دو خواهر شهیده بنت الهدای صدر بارها عرض کردیم، چقدر قشنگ اونجا گفته. دیدار در بیمارستان رو چقدر قشنگ گفته. اونجا بحث رابطه دختر و پسر هر دوش دیگه. چجوری اومده تو این زمینه در قالب داستانی مطلب رو پیش برده که باور فرمایید من به هر دختر خانمی که ارتباطی با پسرها داشته یا بدحجاب بوده دادم واقعا ترک کردم. واقعا این کتاب دیدار در بیمارستان یکیشه، مال شهیده بنت الهدای صدر، یکیش هم سرگذشت دو خواهر. خب این روش درسته، در حقیقت باید از اون روش درست بدیم. بنابراین ما نمیتونیم بگیم ضرر. چرا؟ چون یه اتفاقات عجیب غریبی هست، این تو رسانه هست، نمیتونم بگم که دختر خانم‌ها یه درستنشون بالاتر میره، ترس ندارن که هیچ از اون راههایی که الان بعضیا راهشون میدن، میگن که ما بعداً هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد ازدواج بکنیم، یا این رابطه که با اونا داریم هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد. این اون ترسایی که ما میترسونیم میشن، اون چیزایی که ازش میترسونیم، اینا میگن راه داره برای پیشگیری از اون. بنابراین این نکته بسیار مهمیه، به هیچ وجه نباید به این به اصطلاح از این روش استفاده بکنیم. حالا اگر وقت داریم بگذاریم برای اون پیامک، اگر نه که من همین ادامه بدم.
اگر به پیامک بپردازیم 3-4 دقیقه زمان داریم، چون سوالیشون هم مونده از برنامه گذشته. سلام خدمت آقای کرمی، پسر 16 ساله‌ای دارم که از من توی هیچ کاری حساب نمیبره. اصلا درک و احساسی رو تو وجودش نمیبینم. گاهی وقتا هم رخت خوابش رو خیس میکنه. میپرسم چرا اینطوری میکنی؟ با جرأت میگه خودمو نگه داشتم اما نتونستم. و گاهی اوقات هم میگه میدونم ادرار دارم ولی یکم که دیرتر میشه خوابم میبره و این اتفاق برام میفته. وقت کار از کار میگذره و هیچ خجالتی هم در برابر خانواده نمیکشه. ولی میخواد کسی از بیرون متوجه این موضوع نشه و فکر میکنه که زندگی رو میتونه با خوردن یک ساندویچ بگذرونه و هیچ احترامی نسبت به من نداره و به هر کاری که داره انجام میده تو روی من وای میسته. بهش گفتم که روانخوانی قرآن رو یاد بگیری، برات موبایل لمسی میگیرم و چند وقتی رفت برای یادگیری ولی اومد گفت اول شما موبایل رو بگیرید بعد من قرآن رو یاد میگیرم. با توجه به اینکه از این قول‌ها چند بار در خردسالیش داده و عمل نکرده، حالا شما راهنمایی فرمایید من باید چیکار بکنم؟
شب ادراری دو تا عامل بیشتر نداره، یا بحث جسمانیه مثل عفونت دستگاه مثانه و کلیه و و و و، یا اینکه نه بحث عاطفی عصبیه. خب یک کسی که به این سن میرسه و شب ادراری داره، اگر بود جسمانی بود قاعدتا باید تا حالا متوجه میشدن چون آسیباش مشخصه.
بله.
پس برمیگرده به چی؟ به احتمال خیلی زیاد همون عاطفی عصبیش. پس حالا وقتی که اون عامل مشخصه، از این طرف هم میبینیم که اون بعد این که گایم خودش ابراز میکنه، از جمله مواردی هستش که راحت تر میتونیم بیان کنیم استرس به علاوه تنبلی عامل شب ادراریشه. استرس به علاوه تنبلی. چرا استرس؟ این بچه‌ای هستش که متاسفانه در طول روز در مجموعه ای از رقابت‌ها خودش رو عقب‌تر از دیگران می‌بینه. در طول توانمندی‌ها خودش رو ناتوان‌تر از دیگران می‌بینه. به تعبیری متوجه میشه مقایسه خود با دیگران رو در بعد تحصیلی، در بعد حفظ قرآن، در بعد قولایی که میده، در بعد مجموعه فعالیت‌های دیگرش و اوهم سالهم. پس بنابراین این حالت یک رگاهایی از استراب و استرس و سراغش که میاد این همینطور باقی میمونه، ولی چون در طول روز اتفاق پشت سر هم هستش شبها خودش رو اینطوری تخلیه کنه. چطور؟ ببینید من یه مثال ساده بزنم. یک کیسه نایلون رو ما در نظر بگیریم، آب توش بریزیم، وقتی سرازیر میکنیم در حقیقت شما اینو باید با کش ببندید. اگه بخواید کم کم ازش بریم کش رو یه مقدار شل میکنیم، آب ازش میاد، بعد دوباره صفر میکنیم. دستگاه مثانه نوجوان و جوان در حقیقت سیستم عصبی که خصوصیت خود مختار به تعبیری باید اون رو در موقع خودش رها بکنه، ادرار رو در موقع خودش نگه بداره، این سیستم عصبه. این سیستم عصب اگر شبها تخلیه نشه که برای اینطور بچه ها تخلیه نمیشه، موجب همچو کاری براشون میشه. پس بنابراین اینا به دلیل اینکه در طول روز
رختمون تموم شد. من یادداشت میکنم این سوال رو که بهش بپردازیم
انشاءالله.
خیلی ممنونم ازتون استاد، کاش وقتمون بیشتر بود به سوالات بیشتری میشد بپردازیم، اما حیف که وقتمون کرد. ممنونم، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. سایه مرتضی علی باشید. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.